بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و عن جماعت تخصیص العبارت بالمشتری فإن ارادوا قصر الحکم علیه فلا یعرف له وجه الا ان یبنا علی مخالفته لعموم دلیل الخیار اعنی نفی الضرر فیقتصر علی مورد الاجماع ثم ان ظاهر التقييد به صورت امتناع الرد و ظاهر التعليل به عدم امکان الاستدراک مع ما صرح به جماعه من ان الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار اذا فسخه فضلا عن مثل التدبیر و الوسیت من التصرفات الغیر الموجبت للخروج عن الملک فعلا و هو حسنون لعموم نفی الضرر و مجرد الخروج عن الملک لا یسقط و تدارک ضرر القبل ولو اتفق زوال المانع کموت ولد ام الولد و فسخ العقد لازم لعیب او غبن ففی جواز رد وجهان. بحث به اینجا رسید که آیا خیار غبن که ما گفتیم اگر عین را فروخ قبل از آنی که علم به غبن داشته باشد این فروش مسقط ردشه و حق ندارد معامله را رد بکنه، این حکم اختصاص دارد به جایی که مغبون مشتری باشه یا شامل مغبون بایع هم می شود. اگر مغبون بایع بود و اون سمنی را که گرفته بود اون سمن را منتقل کرد به دیگری واگذار کرد، آیا او هم خیارش ساقط هست یا ساقط نیست؟ از حرف مرحوم علامه در تحریر استفاده شد که نه، فرقی نمی کند بین این که مغبون بایع باشد یا مغبون مشتری باشد، فرقی نیست بین این که عقد عقد جایز باشد یا عقد لازم باشه. ولی از جماعتی از فقها نقل شده است که فرمودن نه، این حکم مخصوص به مغبون مشتری است و شامل مغبون بایع نمی شود. و مرحوم شیخ اینجا اشکال دارند، میگن چه وجهی است برای تخصیص؟ اگر واقعا قاعده نفی ضرر میخواد عرشبت که مشکل را حل بکنه، در قاعده نفی ضرر چه فرق است بین کسی که ضرر میبینه، میخواد ضرر بیننده بایع باشه میخواد مشتری باشه؟ هر کجا خیار ساقط بود باید در هر دو جا ساقط باشه یا برای هر دو خیار ثابت باشه. بله، میشود این فتوا را اینجور توجیه کرد. بیاییم بگیم که در واقع ما که اینجا میگیم خیار طرف ساقط است، این با عموم ادله خیار مخالف. عموم ادله خیار میگد چه طرف فروخته باشد چه طرف نفروخته باشد، قبل العلم باشد یا بعد العلم باشد، در همه جا باید طرف خیار قبل داشته باشه. حالا ما که اینجا فتوا میدیم میگیم با نقل خیارش ساقط است، این حکم به سقوط خیار حکمیست برخلاف قاعده، حکمیست برخلاف عموم ادله خیار. چون این حکم خلاف قاعده و خلاف عموم ادله خیار هست، لذا به مورد یقین اکتفا می کنیم. و قدر مسلم که فتاوای فقها هم روش تأیید و تأکید هست همین که اگر مغبون مشتری باشه. پس اگر مغبون مشتری شد به واسطه اون ادله ای که قطعا مشتری را شامل میشه، میگیم با تصرف مشتری و با فروش مشتری خیارش ساقط میشه. اما اگر مغبون بایع بود، ما به عموم ادله خیار تمسک میکنیم، میگیم ولو فروخته باشد، ولو از ملکش خارج کرده باشد، باز هم خیار قبل برای او ثابته. خب تا اینجا بحث در این بود که اگر میفروخت، ولی اگر مال را نفروخت بلکه آمد و مال را فک ملک کرد، عبدی بود اون عبد را آزاد کرد، و یا این که وقفش کرد، آیا وقف و آزاد کردن هم به حکم نقل است؟ می‌فرمایند بله. اما اگر چنانچه فک ملک نکرد و آزاد نکرد، وقف نکرد، نفروخت هم، ولی کاری کرد که الان خودش از تصرف در اون مال ممنوعه، چیزی را که عرشبت که خریده بود و او را ملک خودش میدانست در حالی که مغبون بود، کاری در او کرد که الان دیگه حق تصرف از او سلب شده، تصرف نقلی، مثل این که عمه بود و عمه را استیلاد کرد. آیا استیلاد العمه هم مثل بیع است یا استیلاد العمه مثل بیع نیست؟ می‌فرمایند حق این است که روی قول بعضی ها بگیم نه، استیلاد العمه مثل بیع نیست، برای این که هنوز مال به ملک مشتری باقی است، و تا مادامی که مال به ملک مشتری باقی باشد، مغبون میتواند از حق خودش چکار بکنه؟ استفاده بکنه. منتها الان مانع از رد داره، صبر میکنه، بعد از آنی که مانع برطرف شد میاد و از حق خودش عرض کنم که استفاده میکنه. خب حالا واقعا مسئله اینجوری است، اگر مانع برطرف شد حق استفاده از حق برای مشتری ما قائل هستیم یا نه؟ میفرمایند اگر قبل از زوال مانع نظر این شد که زوال مانع هم مثل نقل لازمه، یعنی حق الخیار مشتری را ساقط میکنه، خب بعد از آنی که این مانع زایل شد، حالا ببینیم آیا حقش زنده میشود یا زنده نمیشود؟ میفرمایند این مبنی بر یک مسئله است که در جای دیگر ما این مسئله را اثبات کرده ایم که اگر مانعی بود و این مانع آمد حکمی را از کسی سلب کرد، مانع استفاده از حکمی شد و بعد اون مانع زایل شد، آیا مانع زایل مثل جایی است که از اول مانع نبوده است و وقتی عرض می شود که طرف مانع نداشت تو حق فسخ داشت، الان هم بگیم حق فسخ داره؟ این یک احتمال. احتمال دوم این که بگیم نه، زایل مانع مثل زایل ثابته، برای این که بالاخره با ایجاد مانع این عقد متزلزل سار عقدن مستقر را، سار عقدن لازما، و سقط حق المشتری، و چیزی که ساقط شد دو مرتبه زنده نمی شود، و عقدی که لازم شد، عقد لازم دیگه دو مرتبه بر نمی گردد متزلزل بشه. یا احتمال اول را بپذیرید یا احتمال دوم را، و احتمال دوم شاید نسبت به مبانی فقه عرشبت که اولا و اقرب باشد. و همه این حرفا را در این صورت هم میزنیم که اگر مانع بود و در اثر مانع بودن حق الفسخ مشتری ساقط شد، اما بعدن آمد و این آقای مشتری دو مرتبه مالک این عین شد، اون مال مغبون فی را طرف مالک شد به عقد جدید. اینجا هم میتونیم بگیم خیار دو مرتبه زنده میشه، میتونیم بگیم نه خیار زنده نمیشه و حقی که ساقط شد به سقوط خودش باقی است. و مرحوم شیخ این ساقط بودن حق را در این صورت تأیید میکنن، میگن برای این که وقتی خواست فسخ بکند، فسخ برهم زدن عقد سابقه، در حالی که این آقا که مالک شده است بعدن با عقد سابق مالک نیست، با عقد جدید مالکه. و چون خیار میخواد ملکیت با عقد سابق را حلش بکند و برهم بزند و اون ملکیت از بین رفته است، بنابراین باید بگیم حق الخیار عرض کنم که ساقطه. از رو عنایت بفرمایید، امروز خیلی تیکه تیکه از عبارات. و ان جماعت تخصیص العبارت بالمشتری، جماعتی سقوط خیار را مخصوص به مشتری دانستن. این جماعت ان ارادوا قصر الحکم علیه، یه وقت از تخصیص به مشتری را از باب تخصیص در ذکر ذکر کردن، فعلا حکم مشتری را فقط گفتن، اما از حکم بایع چی هستن؟ ساکت هستن. ممکنه بایع هم حکمش این باشه، خب اگر این باشد که جای بحث نیست، ولی اگر این تخصیص عبارت به مشتری از باب تخصیص حکم به مشتری باشه که این سقوط الخیار فقط مال مشتری مغبون باشه، فإن ارادوا قصر الحکم علی المشتری فلا یعرف له وجهون، وجهی برای این دانسته نمیشه. چه فرقی میکنه متضرر میخواد مشتری باشد میخواد بایع باشد؟ اگر تصرف نقلیش مانع حق شد، باید در هر دو جا مانع حق باشه. مگر این که این حرفا بزنیم بگیم این حکم مخصوص است به مشتری، چون مشتری قدر متیقنه و خود این حکم برخلاف قاعده و ما در حکم برخلاف قاعده به قدر متیقن اکتفا میکنیم. الا ان یبنا علی مخالفته، مگر این که این حکم مبنی باشد بر این که، یعنی این قصر این انحصار مبنی باشد، علی مخالفته لعموم دلیل الخیار، این قصر مبنی بر این است که این حکم، که حکم چی بود؟ حکم سقوط و رد بود، این سقوط و رد مخالف با عموم دلیل الخیاره. عموم دلیل الخیار میگد چه طرف تصرف کرده باشد چه طرف تصرف نکرده باشد، حتی بعد تصرف هم حق الخیار دارد، چون عموم ادله خیار یک عموم ازمانی است و یک عموم افرادی. عموم ازمانیش شامل می شود حق الخیار قبل النقل را و همچنین شامل می شود حق الخیار بعد النقل را. و این که شما می گید حق الخیار ساقط است، این مخالف است با این عموم ازمانی، اعنی نفی الخیار فیغتسر. حالا که این حکم مخالف با عموم شد، اکتفا می شود علی مورد الاجماع، بر اون موردی که فقها فتوا دادن به سقوط الخیار. و سقوط الخیار را فقها در کجا گفته بودند؟ در جایی که متصرف مشتری باشه. ثم ان ظاهر التقیید به صورت امتناع رد، خب از حرف مرحوم علامه در تذکره استفاده شد، علامه در تذکره استدلال کردن که چرا خیارش ساقط است، گفتن چون رد ممتنعه. پس این دلیلی که علامه آورد بر این که چرا ساقط است چون رد ممتنع است، این که استدلال فرمود مرحوم علامه به امتناع الرد، و همچنین و ظاهر التعلیل به عدم امکان الاستدراک، این که گفتن چون نمی شود طرف حقش را استدراک کند، از ملکش با عقد لازم خارج شده است، حالا که از ملک بای این مال مغبونون فی خارج شده است به عقد لازم، ببخشید، از ملک این مشتری مالی را که از غابن گرفته است، حالا که این مال از ملکش خارج شد، دیگه نمیتواند حق خودش را در مقابل این مال بگیرد و ظاهر و تعلیل به عدم امکان الاستدراک، این ما سرحه یه چیزی میخواد، یا مع ما سرحه یا و ما سرحه. اون کتابای چاپ دیگه چیه؟ نه یه چی اون چاپ نه ما این چاپای قدیم داشتیم که کلمه، حالا اون ما هر دو جور معنا میکنیم. پس ظاهر تقیید و ظاهر تعلیل و همچنین و ما سرح بهی جماعتون، یا این طور بگیم یا بگیم ظاهر تعلیل و ظاهر تقیید ما سرح بهی جماعتون، ظاهر اون دوتا همون چیزی است که جماعتی تصریح کرده اند که ما سرح بهی جماعتون چیه؟ من ان الناقل الجایز لا یمنع الرد. حالا اگر واو داشته باشه این من ان الناقل میشه خبر، اگر چنانچه واو نداشته باشه ظاهر این و ظاهر اون ما سرح بهی جماعتون، اونی که جماعتی تصریح کرده ان که اونی که جماعت تصریح کرده ان چیه؟ میشه بیان ما سرح. پس یا این من را بیان ما سرح میگیریم، وقت ما سرح میشه خبر، و یا این که اگر واوی داشته باشه معی داشته باشه اون من و ما بعد میشود خبر. عنایت فرمودید ما سرح بهی جماعتون من ان الناقل الجایز لا یمنع الرد بالخیار اضافه سخه. خب وقتی در عقد جایز رد جایز بود و تصرف مانع نبود، قهرن در جایی که نقلی نکرده است بلکه فک ملک کرده است، فضلن اونم فک ملک نه حالایی، فک ملک بعدی، هنوز به ملکش باقیه، وصیت کرده، تدبیر کرده، گفته بعد از مرگ من این کار را بکنید، پس هنوز به ملک طرف باقی است. جایی که به ملک طرف باقی باشد قطعا یه همچه تصرفی مانع رد نیست. وقتی در عقد جایز که نقل انجام شده، اما نقل متزلزله، در نقل متزلزل وقتی مانع رد نبود، پس در اونجاهایی که الان نقل و انتقال نیست، نقل و انتقال کی انجام میگیره؟ بعدن انجام میگیره، قطعا در اونجاها این نوع تصرف مانع نیست. فضلن ان مثل تدبیر والوصیه من التصرفات غیر الموجبه للخروج عن الملک فعلا، چیزی که الان باعث خروج از ملک نیست، در تدبیر میگد انت حر دبر وفاتی، الان که از ملک خودش خارج نمیشود. و هو حسنون، این حرف حرف خوبی است که ما بگوییم در مثل وصیت و در مثل تدبیر، در این انشاهای تعلیقی، انشاهایی که معلق علی الموت هست و منجز فعلی نیست، در اینجاها بگوییم که باز مغبون حق استفاده داره. و هو حسنون لعموم نفی الضرر، چون نفی ضرر این موارد را هم شامل می شود. و مجرد الخروج عن الملک لا یسقط تدارک ضرر القبل، و صرف این که چیزی را از ملک خودش خارج کرد ولو معلقا، صرف خروج از ملک باعث نمی شود که حق تدارک ضرر اسقاط بشه. حق تدارک ضرر جایی اسقاط می شود که الان واقعا دیگه در ملکش نباشه و این مال هنوز در ملک این آقا باقی است. ولو اتفق زوال المانع، حالا در اون جاهایی که مانع از رد بود و ما مانع از رد را مانع خیار دانستیم، فتوا دادیم که در ایجاد المانع هم ممنوع است از استفاده از حق خیار اگر مانع برطرف شد. ولو اتفق زوال المانع، با این که نظر ما هم این شد که با مانع هم مثل نقل لازم حق الخیار ساقط میشه. چطور مانع زایل شد؟ کموت ولد ام الولد و فسخ العقد لازم، عقد لازمی که مانع رد بود منفسخ شد. چرا فسخ شد؟ لعیبن او قبنه. ففی جواز رد، آیا مغبون میتوند معامله را دیگه بعد از زوال مانع رد بکند یا نه؟ وجهانه: من انه متمکنون هین ازن، الان از مالش میتوند استفاده کند و مرحوم علامه در تذکره چرا گفتن حق و ردش ساقطه؟ چون تمکن ندارد از استرداد مالش و استدراک مالش و اینجا تمکن هست. پس چون تمکن هست جواز و ردم ثابت میشه. از اون طرف میتونیم بگیم نه دیگه حق رد نداره و من استقرار البی، بی ثابت شد، لازم شد قبل زوال المانع و چیزی که لازم شد دیگه بر نمیگردد متزلزل بشه. خیار در جاییست که عقد از اول متزلزل باشد، با ایجاد مانع عقد لازم شده بود دیگه. و ربما یبنیانه، و ای بسا که این امکان رد و عدم و امکان رد را مبنی کرده ان علا ان الزائل العائد، بر این که اون مانعی که آمد و حق مرا زایل کرد. چی حق مرا زایل کرد؟ چی حق من مغبون رو زایل کرد؟ اون مانع که عقد لازم باشه هرچه باشه. ان الزایل، اون زایل کننده حق که العائد دو مرتبه برگشت و حق را برای من اثبات میکنه. ان الزائل العائد کالذی لم یزل، مثل اونیست که هنوز هم حق من رو ثابت نکرده است. او کالذی لم یعد، یعنی بالاخره زایل، زایلی که از بین رفت، کالزائل ثابت، اگر زائل ثابت باشد حق الخیار من چیه؟ ثابت. یا زائل عائد مثل اینیست که از اول زایلی در کار نبوده، از اول که زایل در کار نبود پس حق من چیه؟ ثابته. من ان زایل العائد، اونی که زایل کننده حق است و برگشته است، کالذی لم یزل، مثل این است که بر نگشته و هنوز به حال خودش باقی است. او کالذی لم یعد، بخشید، کالذی لم یزل، مثل اونی است که از اول زایل نبوده یا مثل اونیست که زایل بوده است و زوالش برطرف نشده است، عود نکرده است، هنوز زوال به قدرت خودش باقی است. کالذی لم یزل، زایل مثل این است که از اول زایل نشده بود، پس حق من ثابته. او کالذی لم یعد، یا زایل عائد مثل زایل مستقر. چطور اگر زایل مستقر بود و بر نمیگشت میگفتیم حق ساقطه، حالا هم بگیم حق ساقطه. روشن هست دیگه. پس لم یزل معناش چی شد؟ کالذی لم یزل، این که اصلا از اول زایل نشده بود، حق ثابته. یا مثل این است که نه، زایل زایل است و این زایل دیگه عود نکرده، به همون حال زایلی خودش باقی است، پس حق الخیار ساقط باشه. کالذی لم یعد دلیل بر سقوط، و کالذی لم یزل دلیل بر ثبوت. و کذا الوجهان فیما لو عاد الیه بناقل جدید، عقد جدیدی انجام بدهد و اون مال را مالک بشه. و عدم الخیار هنا اولا، در عقد جدید میتونیم بگیم حق الخیار نداشتن اولاست تا اونجایی که زایل خود به خود برطرف بشه. چرا اینجا اولاست عدم الخیار؟ لأن العود هنا به سبب جدید، برای اینکه این آقایی که مالک این مال شده است به چه عقدی مالک شد؟ اونجا به همون عقد اول مالکه، چون مانع برطرف شد. اینجا مانع برطرف نشد، عقد جدیدی روی مال انجام گرفت. پس این آقای مغبون که مالک شد با عقد جدید مالک میشه. و فی الفسخه به رفع سبب سابق، در فسخ میخواهیم سبب سابق را رفع بکنیم و این آقا به سبب سابق مالک نیست، به سبب جدید مالکه. چون به سبب جدید مالکه پس حق الخیار بگیم چیه؟ ساقطه. و فی الفسخه عود در فسخ به رفع سبب سابق، به رفع سبب سابق است، در حالی که این با سبب سابق مالک نیست، با سبب جدید مالکه. و فی لحوق الاجاره بالبی، آیا اجاره هم که عقد لازم هست اون هم مثل بیعه؟ اجاره دادن هم مانع است از رد یا نه مثل بیع نیست؟ و فی لحوق الاجاره بالبیعه قولان، دو قوله. یکی این که بگیم بله اجاره هم مثل بیعه، بالاخره اجاره عقد لازم هست یا لازم نیست؟ عقد لازمه، پس این ممنوع و رد دیگه. من امتناع رد، نمیتوند رد بکند. و هو مختار و سیموری و ابل عباس. و من ان المورد الاستثناء هو تصرف المخرج عن الملک. معقد اجماع این بود که بیاد از مال خودش خارج بکنه، ولذا اگر نظر شریفتون باشه گفتیم مرحوم ایروانی فرمودن اگر می گفتید الرابع و النقل لازم، این بهتر بود تا بیاد بگید تصرف، چون تصرف به ما هو تصرفون ملاک نیست، بلکه تصرفی که مخرج از ملک باشه. بنابراین چون در اجاره این از ملک طرف خارج نشده است، بنابراین حق الخیارش بگوییم ثابته. و من ان مورد الاستثناء هو تصرف المخرج عن الملک و هو المحکی عن ظاهر الاکثر. خب حالا اگر مالی را اجاره داد و زمان اجاره منقضی شد و بعد از انقضاء اجاره علم به غبن پیدا کرد، ولو لم یعلم بالغبن الا بعد انقضاء الاجاره، اینجا توجه رد، حق ردش چیه؟ ثابت دیگه، چون الان در مال هیچ مانعی هم نیست. و کذا لو لم یعلم به، و همچنین در عقد لازم هم اگر علم به فسخ به غبن پیدا نکند حتی فسخ البی، تا این که بی خود به خود منفسخ بشود، اما لعیبن و اما لغبنن و اما لجهات دیگر، اینجا هم میگیم حق ثابته. و فی لحوق الامتزاج، خب اگر مال را از ملک خودش خارج نکرد بلکه آمد مال را با مال دیگری مخلوطش کرد، مخلوط هم علا نحول اشتراک بود، چون یه وقت تس مخلوط کردن ولو الان مخلوطه، اما جدا کردنش آسانه، نخود را با لوبیاب مخلوط کرده که میز دادنش ممکنه. یه وقت تس نه، ارده را با شیره قاطی کرده که دیگه تفکیکش از هم جدا نیست. مرادمون اینه آیا امتزاج هم به حکم نقل لازم است مطلقا یا به حکم نقل لازم نیست مطلقا، یا امتزاج به حکم نقل لازم هست فل جمله، که حالا فل جمله رو عرض میکنیم کجاها. در مسئله وجوهی است، بعضی ها گفتن مطلقا امتزاج باعث سقوط حقه، این مطلقا مقابل این تفصیلی است که الان عرض میکنی. بعضی ها میگن مطلقا موجب رد نیست، بعضی تفصیل قائل شدن، گفتن که گاهیست امتزاج باعث زیاده عین میشه. عرض شود که میاد ارده را با شیره چه کار میکنه؟ قاطی میکنه. 3 کیلو ارده با 3 کیلو شیره مجموعا میشه چند کیلو؟ 6 کیلو. پس زیاده عینیه پیدا میشه. گاهی نه، زیاده عینیه نیست، زیاده حکمیه است. فرض بفرمایید که همون کره هست، همون سرشیره، اما سرشیر را اینقدر با دست میزند تا به صورت چی در میاد؟ کف در میاد. خب قیمت کف از قیمت سرشیر عرض شود که بیشتره، اما یک وصفی پیدا کرده از که این وصف باعث زیادی قیمت شده است. یا طلای ناساخته را میاد چه کارش میکند؟ ساختش میکنه. چیز دیگری است. سه میشه، قیمت کم میشه. این نخود، نخود خوبی بوده، نخود خوب را با نخود ردی و پست میاد قاطیش میکنه. نخود خوب هر کیلوی 200 تومن، نخود ردی هر کیلوی 100 تومن، باعث چی شده است؟ نقیصه حکمیه شده است. بعضی ها گفتن اگر باعث زیاده یا نقیصه عینیه بشود، اینجا مطلقا حق الخیار ساقطه. اما اگر چنانچه موجب نقیصه و زیاده حکمیه بشه، قیمت تفاوت بکنه، اگر قیمت تفاوت کرد، اینجا میتونیم بگیم حق الخیارش ثابته، برای اینکه عین مال موجوده، چیزی هم به این مال اضافه نشده است دیگه، فقط کاری روی این مال شده است دیگه. نهایت چیزی که هست این که بگیم طرف حق الخیار خودش را استفاده بکند و در مقابل اون کاری که روی این مال انجام گرفته است، اجرت اون کار رو بپردازه. و فی لحوق الامتزاج، اگر مال مغبون با مال متصرفی که مال خودش بود ممزوج شد، آیا ممزوج مطلقا ملحق است به نقل یا فل جمله ملحق است به خروج از ملک یا لا مطلقا وجوهن؟ اقواه اللحوق، امتزاج هم ملحق به نقله و باعث سقوط الخیاره. چرا؟ لحصول شرکت، چون شرکت حاصل میشه. حالا که شرکت حاصل شد، فیمتنع رد العین، رد العین ممتنع میشه. رد العینی که هو مورد الاستثناء، که مورد استثناء بود دیگه، گفته بودن عین را باید بتواند رد بکنه، و حالا که مشترک شد دیگه عین مال ردش ممکن نیست، مال را با سهم و شرکه شریکش باید رد بکنه. و کذا لو تغیرت العین، و همچنین اگر عین تغییر پیدا بکند به نقیصه، کم بشه، لاغر بشه، یا این که چاق بشه، ولو تغیرت به زیادت العینیه، یا نه تغییر بکند ولی نه به زیاده عینیه بلکه به زیاده حکمیه، روی این کاری انجام بده که این کار باعث زیادی قیمت بشه، افزوده پیدا بکنه. او من الجهتین، هم موجب زیاده عینیه بشه و هم موجب زیاده حکمیه بشه. فل اقوا الرد و فل وستا. اقوا این است که در جایی که موجب نقیصه باشد رد ثابت نیست، در جایی که موجب زیاده عینیه باشد رد ثابت نیست، در جایی که موجب زیاده عینیه و زیاده حکمیه باشد در اینجا هم رد ثابت نیست. فقط در یک صورت رد ثابته، جایی که زیاده زیاده حکمیه باشد. اقوا این است که رد در وسطا ثابت است. چرا؟ بناءً علی حصول شرکت فی غیرها. اینجا شرکتی به وجود نمیاد، اینجا قیمت تفاوت کرده است و الا عین مال همون عین مال قبلی است دیگه. شرکتی که مانع رد بود در غیر این صورته، که غیر این صورت بقیه اون صور باشه. پس اقوا این است که اینجا رد ثابته، بناءً علی حصول شرکت فی غیرها. شرکت در غیر این صورت وسطا حاصل میشه، اون شرکتی که المانعت ان رد العین. فتأمل که شرکت بالاخره چیه؟ شرکت این است که طرف هم در این مال حقی داشته باشه. اینجا حقی داره یا حقی نداره؟ حقی داره دیگه، چه فرقی میکنه؟ یا این حرف رو بزنید یا حرف مرحوم ایروانی را بزنید. در سایر موارد هم بعد از آنی که رد حاصل شد شرکت به وجود میاد، و الا تا رد حاصل نباشه که شرکت نیست. بنده مالی که دست خودم هست، اگر روغن را با فرد فرمایید که دوغ قاطی کردم، این مال مشترک است یا مال خودمه؟ همش مال خودمه. چه وقت شرکت حاصل میشه؟ وقتی بنده از حقم، من مغبون از حقم استفاده بکنم، اون وقت من مالک مالم میشم، شما هم مالک مالتون میشید. و اونی که مانع است این که قبل از استفاده از حق شرکت باشه، در حالی که اینجا شرکت چه وقت حاصل میشه؟ شرکت بعد از استفاده از حق. نمیتونیم بیان بگیم شرکت مانع است در حالی که هنوز شرکتی نیست. شرکت کی میخواد بیاد؟ بعد از آنی که من از حق خودم میخوام چه کار بکنم؟ استفاده بکنم. فتن بله نخیر نخیر هازا کلهو فی تصرف المغبون. اینها همش در جایی بود که مغبون در اون مالی که در دستش بود تصرف میکرد و بعد میخواست حق خودش رو از طرف بگیره. و اما تصرف الغابن، اما اگر غابن در مال مغبون تصرف کرد، پس تمام بحثات تا اینجا تصرف مغبون بود. اما مغبون در چی تصرف میکرد؟ در اون مالی که عوض مالش گرفته بود. مغبون مشتری چی گرفته بود؟ مبیع را گرفته بود، در مبیع تصرف کرده بود. ولی اگر متصرف غابن باشه، غابن آمد، غابن بایع آمد، در اون سمنی که گرفته است و در اون سمن کلا سر طرف گذاشته، در اون تصرف کرد، آیا تصرف غابن مانع رد مغبون هست یا نه؟ و اما تصرف الغابن فالظاهر انه لا وجه لسقوط خیار المغبون به تصرف الغابن. اگر غابن در عین مغبون فیه تصرف کرد، حق مغبون از خیار قبل ساقط نمیشه. و حین اذن، حالا که ساقط نشد، فان فسخه، اگر آمد و از حقش استفاده کرد، و وجد العین خارجتن عن ملکه، و عین را خارج از ملک غابن دید، اون هم خروجن لزومن، لازمن از ملکش خارج شده است، بالعتق، این که آمد و اون سمن را آزاد کرد، اول وقف، اول بیع لازم. خب حالا که مغبون از حقش استفاده کرد، اون معامله اولی را برهم میزنه یا نه بدل باید بگیره؟ معامله اولی را هم که برهم میزند از اصل برهم میزند یا از حالا برهم میزند؟ چند قول در مسئله هست؟ سه قول. یکی این که بگیم حالا که طرف از حقش استفاده کرد بدل بگیره، عوض بگیره. یک حرف این که بگیم از حالا همون عقد را باطل میکنه، اما این بطلان از کیه؟ از حالا. یک وجه همین که بگیم نه، این بطلان بطلان از اوله، که ثمره بطلان از اول و بطلان از حالاش در کجا ظاهر میشه؟ اگر در این مدت این عین منافعی داشته. اگر گفتیم بطلان من اصل است، منافع میشود مال مغبون. اگر بطلان من هین بود، منافع میشود مال اون آقای متصرف. خب اگر این آقا حق خیار داشت، فان فسخ و وجد العینه خارجتن عن ملکه، این را خارج از ملک اون غابن دید، در این صورت عرض می شود که بل اتق اول وقف اول بیع لازم ففی تسلطهی علا ابطال ذالک منهینه. ابطال ابطال منهین باشه یا ابطال ابطال من اصل باشه. خب مثل چی؟ کل مرتهن و شفی. مرتهن ابطالش ابطال من چیست؟ من اصل. این لف و نشر مشوشه. در مرتهن ابطال من اصل، اون عقدی را که روی مال مرهون واقع شده است از ریشه باطلش میکنه. اما شفی که میخواد از حق و شفعش استفاده بکند و معامله را برهم بزند، اون برهم زدن از کیه؟ منهینه. پس مرتهن مال من اصل است و شفی مال منهین. او رجوعهی الالبدل، یا بگیم نه اصلا بدل باید بگیره، عقد لازم به جای خودش باقی است. وجوهون و هر وجهی هم دلیل داره. من وقوع العقد فی متعلق حق الغیر. عقد در چی واقع شده؟ در متعلق حق غیر واقع شده. غیر روی این عرض شود که عقد حقی داشته. فان حق المغبون ثابتون، حق مغبون قبل از آنی که غابن معامله ای انجام بده ثابت بوده. پس این آقای غابن که عقد انجام داده است، عقد را رو چی انجام داده؟ رو متعلق حق غیر که مغبون باشه. فان حق المغبون ثابتون به اصل المعاملت القبنیه. بله حقی است که این طرف نمیتونست استفاده بکنه. چرا نمیتونست استفاده بکنه؟ مغبون نمیتونست از حقش استفاده بکنه. چرا؟ چون خبر نداشت دیگه. و این نمایز هر له، این حق برای این آقای مغبون روشن میشود به ظهور سبب. وقتی قبل روشن شد، تا قبل از قبل نمیدونست همچه حقی داره و الا حق از اول بوده. فلهل خیار فی استرداد العین اذا ظهر السبب. این آدم حق خیار دارد در استرداد العین اذا ظهر السبب، وقتی قبل ظاهر شد. منتها عقد روی مل و حیث وقع العقد فی ملک الغابن، اما غابنی که معامله انجام داد این عین مال غابن بود یا نبود؟ بود دیگه، اگر نبود که معامله اش باطل بود دیگه. ولی چون غابن هم مالک بود و معامله را انجام داد، باید حق هر دو رعایت بشه و رعایت حق هر دو به این است که بگیم این فسخ فسخ منهین است یا من اصل است؟ منهینه. و از اون طرف و حیث وقع العقد فی ملک الغابن فلا وجه لبطلانه من رد. چرا عقد از ریشه باطل باشه؟ پس این می شود باطل منهین. و من ان وقوع العقد فی متعلق حق الغیر، وقوع عقد این که غابن آمده از عقد جدید را در متعلق حق مغبون قرار داده است، این یوجب و تزلزله من رأس، این موجب این است که این عقد از بیخوریشه متزلزل باشه. عقد متزلزل را اگر برهم زدن از ریشه خراب میشه، این متزلزل کان لم یکن میشه، پس میشد بطلان من اصل. و من ان وقوع العقد فی متعلق حق الغیر یوجب تزلزله من رأس کما فی بیع الرهن. و مقتضا فسخ البیع الاول، و مقتضای این که معامله اول فسخ بشود، تلقی الملک من الغابن، این که مال رو از غابن بگیرن نه از اون مشتری دومی. فسخ میگه باید مال از غابن پس گرفته بشه. و چه وقت مال از غابن پس گرفته میشه؟ وقتی که این عقدی که در وسط واقع شده است، این عقد کان لم یکن شیئا مذکورا باشه. و مقتضای فسخ عقد وقتی سببش روشن شد، مقتضای فسخ بیع اول تلق الملک من الواقع، باید از اون غابن ملکا پس بگیره و از اون تحویل بگیره. اون غابنی که وقع البیع و معه، از اول مغبون بیع را با او انجام داد، لا من المشتر ثانی، نه این که تلقی بکند و پس بگیرد از مشتری ثانی. پس این دوتا دلیل هم دلیل بر این که بگیم این فسخ، فسخ من چیست؟ من اصل است نه من هین. و من انه لا وجه للتزلزل، که وقتمون گذشت. و صلی الله علیه.